وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او به توکل بر عنایات سابق و ازلیش خداوند را سپاسگزاریم که توفیق مطالعه و اندیشه و مذاکره درباره معارف خاندان پیامبر علیه الصلاة و السلام را به ما عنایت فرمود و از این که بدون استحقاق و بدون استعداد ما را به پرداختن به این معارف الهی شرفیاب نمود شکرگزار پیوسته هستیم. از خداوند می‌خواهیم که آنچه که ما عطا فرموده است بی دلیل بود و بی علت، همچنان الطاف و نعمت‌های بیکرانش را بی دلیل و بی علت ارزانیمان بدارد. مکرر گفتم و می دانیم که خواست خدا علت است، نه چیزی علت خواست خدا. و اگر خواست خدا به کمال بنده ای تعلق بگیرد بیقین ابزار و وسائل کمال و شوق و اراده و انتخاب برای او فراهم خواهد شد. سختی ها و مشکلات و رنج ها و مرارت ها رو تحمل خواهد کرد، اما اینکه چیزی عملی انتخابی فعالیتی سبب شود که اراده خدا پدید آید یا تغییر کند، چنین چیزی امکان پذیر نیست. خب اما دنباله بحثمون که درباره متقین و پارسایان صحبت می کردیم به این جمله رسیدیم که و هم و الجنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون و هم و النار و کمن قدر آها و هم فیها معذبون. پارسایان گویی همانند کسانی هستند که بهش را مشاهده می کنند و در نعمت الهی هستند و از آن برخوردارند و جهنم را همانند کسانی که در جهنم هستند یا همانند کسانی که جهنم را مشاهده می کنند و بدان متعذب هستند جهنم را می بینند یا گویی می بینند. چند نکته رو خدمتتون عرض می کنم که یک بار گفتنش بد نخواهد بود. اولین نکته این که دیدن همانند وجود دارای مراتب مختلف است. همان گونه که وجود مرتبه وجوبی دارد، مرتبه امکانی مجرد بالفعل دارد و مراتب پایین تر که تجرد نیمه تمام و مادیت تمام و قوه و زمان و مانند اون دارد، دیدن نیز همین گونه است، شنیدن نیز همین گونه است. مراتب دیدن متفاوت است، همانند مراتب سایر کمالات وجود. علم دارای مراتب مختلفی است، چنانکه قدرت دارای مراتب مختلفی است. یا هر صفتی از صفات کمال، صفات وجود، خواه کمال باشد به معنای جمال و خواه کمال باشد به معنای جلال، دارای مراتب متعدد و مختلف است. از جمله دیدن، اولین دیدن، دیدن حسی است، چیزی مشابه اون چرا که آدمیان بلکه حیوانات هم مشاهده میکنند و میبینند. این دیدن این ویژگی رو دارد که به سطح اشیا تعلق میگیرد، به کمیت و کیفیت اشیا که از عوارض اشیا هست و از عوارض جایگزین پذیر اشیا هست تعلق میگیرد. این دیدن حسی و اولین مرتبه از دیدن، دیدن دیگری است که آن هم دیدن حسی است ولی از ظاهر اشیا نفوذ میکند و عبور میکند و به باطن آن، به معنای درون آن منتهی می شود و منتقل می شود. این هم دیدنی است. اگر کاغذی، اگر دستی، کتابی و مانند آن در مقابل چشمان ما قرار گرفت و فقط رویه کتاب را مشاهده کردیم، این اولین مرتبه دیدن است. و اما اگر نه، علاوه بر دیدن جلد کتاب، درون این کتاب و محتوای این کتاب را نیز به صورت حسی ادراک میکنیم، این هم مرتبه دیگری است. چنان که کم و بیش در وقایع اتفاقیه و نوادر هر عصر و زمانی چنین چیزی رخ میدهد که افرادی هستند که با همین چشم مشاهده میکنند ولی ورای حجاب و ورای دیوار، سنگ، چوب، جس و مانند آن را نیز مشاهده میکنند، هر کس به اندازه قوت نفسش. به تعبیر دیگر بیننده نفس است، چنان که شنونده نیز نفس است. اگر نفس در دیدن و شنیدنش محدود به همین ابزار باشد، طبعا این ابزار با اولین برخورد به جسم و ماده بلکه با کمیت و کیفیت متوقف می شود، چون این ابزار جسم است و جسم در جسم نفوذ نمی کند، اگرچه جسمی ممکن است در جسم دیگر وارد شود، مانند این که ما در خانه وارد می شویم، دستانمون رو در جیبمون فرو می کنیم. این از باب وارد شدن جسمی در جسم دیگر نیست، بلکه وارد شدن جسمی در فضایی که جسم وجود ندارد است. بنابراین وقتی که ما با چشمانمون نگاه می کنیم و این ابزار توانایی نفوذ در اشیا که هم سنخ و هم ردیف و هم مرتبه و هم عرض خودشان هستند را ندارند، هر جا که باز باشد چشم ما در اون نفوذ میکنند. بنابراین در حالی که به دیوار نگاه میکنیم، اگر پنجره باشد، روزنه میان این دو دیوار که پنجره است را نیز مشاهده میکنیم و چشم ما از اون عبور میکند. اگر چشم عبور میکند به معنای نفوذ در جسم نیست، این اولین مرتبه است. ولی گاهی به خاطر قوت نفس این توانایی رو یا این حدت و شدت را به چشم میبخشد که نفس نه به خاطر جسمیتش بلکه به خاطر پشتوانه تجرد و امر فرامادیش در اجسام نفوذ پیدا میکند. بنابراین به چهره کسی نگاه میکند و اون چرا که در ذهن اوست میخواند. این خواندن، این اولین مرتبه این خواندن همین است که با چشم دیده می شود. یعنی آنچه که مثلا منافق در زبانش اظهار می کند، دوستی، صداقت و مانند آن را، خدا می فرماید اگرچه اونها در زبانشون گفتن ما ارادتمندیم، ما محبیم، ولی در لحن گفتارشون بنگرید، لحن گفتارشون غیر از این است. این لحن گفتار به این معنا نیست که وقتی که میگوید مثلا کش دارد، بم دارد، زیر دارد یا مانند اون، بلکه عبارت است از دقت در این گفتار به گونه ای که قوه سامعه و شنوایی ما از ظاهر سخن که کمیت است عبور کند و در باطن آن و درستر در داخل آن وارد شود. این هم مرتبه دیگری از بینایی حسی است یا شنوایی حسی است و به طور کلی ادراکات حسی. اگر کسانی رو دیده اید یا شنیده اید که با دیدن متوجه می شوند که او چه می گوید، یا در برخی از موارد کسی چیزی تقاضا کرده است و پاسخ مثبت را هم یافته است، اجابت شده است، اما لحظه ای بعد این اجابت از بین می رود، آن فرد مجیب منصرف می شود، بدین خاطر است که در نگاه اول بر اساس ظاهر سخن و ظاهر تقاضا اجابت می شود، آنگاه که باطن این سخن مطرح می شود سخنی است قابل اجابت نخواهد بود و نیست. نم یک مرتبه. و اگر مراتب دیگر همین گونه بخوایم بشمریم، مراتب بسیار زیاد می تواند باشد. هر تعدادی رو که بنده بگویم شما می توانید چیزی بر آن بیافزایید، به خاطر اینکه اینها مراتب شدید و شدیدتر دارند. هر امر تشکیکی دارای مراتب بسیار و بیشمار داره. پس اگر کسی گفت مراتب مثلا دیدن ستاست، دیگری می تواند یکی بر آن بیافزاید، چون میان هر دو مرحله یک مرحله جدید قابلیت وجود دارد، باز میان اون دو مرحله جدید مرتبه دیگر قابلیت تحقق دارد. بنابراین در حدی رو که دیده ها و شنیده ها و مانند آن به ادراکات حسی تعلق می گیرد، همین است که دیدن های ضعیف مبهم، دیدن های قوی که به ظاهر به طور کامل تعلق می گیرد، آنگونه اشیا رو تماشا می کنند که گوی خورشید رو تماشا می کنند، مانند آتشی بر منار تماشا می کنند. گاهی نه، دیدن اینها در داخل اینها هم دخالت می کنه، در داخل اینها هم وارد می شود، مانند این که آنگاه که به این آتش می نگرد می فهمد که این آتش چیست، آنگاه که به این مال نگاه می کند می فهمد که این مال ماله چیست، مورد رضای خداست یا مورد رضای خدا نیست. آنگاه که به این سخن نگاه می کند متوجه می شود که پشوانه های این سخن چیست، آیا پشوانه های درست، صادق، حق، عدل و مورد رضای خدا قرار دارد یا نه امر دیگری قرار دارد. اینا مراتب دیدن حسی. اگر از مرتبه حسی عبور کنیم به مرتبه نفسانی، حتی در این مواردی رو که اگر کسی چشمانش هم بسته باشد میبیند، این هنوز ادراکات حسی است و دیدن با چشم است، منتها چشمی تیز است که همچنان که دست نمیتواند مانعش بشود، همچنان بفرمایید که این حجابی رو که بر چشم قرار میگیره این هم نمیتواند مانع باشد، منتها به اندازه قوت بیناییش که ریشه در قوت نفس دارد، یکی هست با دو تا دست رو هم گذاشتن دیگر نمیبیند، یکی هست این دو تا رو میبیند، اگر 3 دست و 5 دست و 10 دست شد، یکی هست از دیوار 30 سانتی اونور رو مشاهده میکنه، اگر این 300 سانتی شد نمیتواند مشاهده کند. در هر صورت اینها رو با توجه به اینکه حوزه بینایی یا شنوایی یا حوزه ادراکش به وسیله اجسام شدت و ضعف پیدا میکند، مبهم میشود، تیر و تار میشود، اینها رو میگیم که حوزه های ادراک حسی و اگرچه ریشه در قوت نفس دارد. مرتبه دیگر این بینایی نفسانی است. نفس بدون ابزار میبیند و نیازمند به ابزار نیست. اون نفسی که از زندان بدن آزاد شده باشد، یعنی بتواند به صورت انتخاب و به اختیار خیش از این بدن خارج شود و فارغ شود، که برخی از حکما، البته در حد و اندازه اونها سخن درست است، برخی از حکما گفتند این بزرگترین کمال است که نفس انسان میتواند به دست آورد. برخی از حکما مانند شیخ اشراق میگه این خلع بدن، یعنی خارج شدن اختیاری نفس از بدن، این از کمالاتی است بیمانند. درست است، سخن درست گفته است، ولی در حد و توان خیش. یعنی کسی که در مرتبه نفس قرار دارد و از مرتبه نفس عبور نکرده است، اگر بتواند گاهی بی بدن باشد، گاهی بدن را رها کند، گاهی خلع بدن کند، بل گاهی بتواند بدون چشم و بدون گوش و بدون زبان سخن بگوید، ببیند، مشاهده کند و مانند آنها، گاهی بتواند بدون دست و بدون عصبانیت و بدون غضب و مانند آنها دیگران را ادب کند، اگر چنین شد، این توانایی دیدن دیگری، شنیدن دیگری، ادراکات حسی دیگری پیدا کرده است که فراتر از اون اقسام حسی است. بنابراین چنین افرادی، این که حالا در کجاها ممکنه از چنین کمالی استفاده کنن اون امری است، ولی در این که چنین افرادی این توانایی رو دارن که کسی را بدون نگاه کردن بر جای خیش بنشانند، کسی را بدون این که بدو خیره شوند میتوانند چنان ادب کنند که عبرتی برای دیگران باشد، این مربوط به مرتبه نفس است، اگرچه مهم است، ولی اولین قدم بینایی حقیقی است، نه عالی ترین آن. یعنی در خواب هم میبیند، در بیداری هم میبیند، در حضور هم میبیند، در غیبت هم میبیند، میبیند آنچه را که دیگران در حضور آن نمیبینند. بسیاری از موجودات و اشیا و غیر اینها در حضور ما هست که ما نمیتوانیم ببینیم اگرچه در حضور ما هستند، ولی اون کسانی که بینایی حقیقی نفسانی دست پیدا کرده اند، در این آنچه را که ما در حضور نمیبینیم، اونها هم در حضور ما میبینند و هم در غیبت ما میبینند. اگر در برخی از موارد مشاهده کردید یا دیدید که یا سفارش شد که برخی از اذکار مخصوصا گفتنش مطلوبه، به ویژه به هنگام مواجهه و رودررویی و رویارویی با بندگان خدا، ذکر یا ستار از همین قسم است. بسیاری از اون نقص ها و ضعف ها و بدی هایی که مایه نفرت می شود و در وجود ما قرار دارد، اینها اگرچه از چشم ما که خودمان علم حضوری به نفسمون داریم پوشیده است، ولی اگر کسانی اهل دیده نفسانی باشند، توانای مشاهده آن را دارند. ذکر یا ستار سبب می شود که این پوشش عمیق‌تر می شود، پوششی می شود که نفس توانای دیدن نداشته باشد. ولی این ذکر یا ستار در جایی مفید و مناسب است که کسی در مرتبه دوم بینایی باشد، در مرتبه بینایی نفس باشد. اگر کسی در ذهنش خاطرات نفسانی را می‌گذرد، چنان که مکرر و مکرر یا دیدی یا مشاهده می‌شود که مبتلای به این امر هستیم، در این حال که سخنی بر زبان می‌رانیم که حکایت از حسن و خوبی و صداقت و محبت و مانند اونها هست، ولی چیزی را در ذهنمون می‌گذرانیم که گویی تقلب می‌کنیم در اظهاراتمون. این تقلب‌ها ممکن است برای کسی که اهل دیدن نفسانی و شنیدن نفسانی باشد، هم ببیند و هم بشنود. اما ذکر یا ستار سبب می شود که این دیده را می پوشاند. آنچرا که برای نفس آشکار می شود به وسیله این ذکر، خود عظیمترین حجاب است و حجابی بزرگتر از این حداقل در مرتبه نفس وجود ندارد. خود این یا ستار حجاب است، نه اینکه حجابی ایجاد کند. این اون چیزی که در مرتبه نفس به وسیله ذکر یا ستار پوشیده می شود، اگر کسی در مرتبه قلب باشد دیگر پوشیده نمی شود. بنابراین از کسانی که در مرتبه قلب قرار دارند، خواه به طور مستقل در مرتبه قلب قرار داشته باشند، چون که انبیا این گونه بودند، خواه به صورت تبعی و بالفرعیه و توفیلی در مرتبه قلب قرار داشته باشند، چنان که محبان صادق مخلص خاندان پیامبر همین گونه هستند. اینها چیزی که بتواند مقابل بینایی و شنوایی اونها رو بگیرد و چیزی رو از اونها بپوشاند وجود نخواهد داشت. در اینجاست که پوشاندن هم مطلوب نخواهد بود، یا حداقل سفارش نشده است. اینه که سفارش نشده است اگر کسی به حضور پیامبر صلوات الله و سلام علیه میرسد، مثلا ذکر یا ستار بگوید، چنان که سفارش نشده است که اگر کسی به حضور ولی کامل و امام معصوم میرسد، چنین توجهی داشته باشد بپوشاند. به خاطر اینکه در یه جای دیگر این برخی از روایات رو خوندم، در حالا سال گذشته یا سال جلوترش خوندم که حضرت به معلم قرآنی که به هنگام تعلیم قرآن گاهی مزاح میکرد، در یکی از دفعاتی رو که وارد حضرت شد بهش گفت تعلیم قرآن با چنین مزاح‌های سازگاری ندارد. اینو حکایت داره که امکان پوشاندن از نگاه اونها نیست، به خاطر اینکه در مرتبه قلب هستن. بله، چیزی از نظر اونها پوشیده است که از مرتبه ملکوت و جبروت فراتر باشد. اگر چیزی از مرتبه ملکوت و جبروت فراتر باشد، از دیده اونها هم پنهان است، باید به وسیله و ابزار دیگر بر اونها آشکار شود، یا اینکه اونها ارتقاء مقام پیدا کنند. خب ما این دو مرحله رو که میتونیم متوجه بشیم، یا این سه مرتبه که مرتبه حسی، مرتبه نفسانی، مرتبه قلبی، بالاتر از اون هم که بر فرض این که اگر کسی بداند یا چیزی هم متوجه بشود، قابل بیان نیست، در قالب بیان نمی گنجد. این مراتب دیدن هست. مرتبه اولش هم مرتبه حسی است. قوی تر که بشود میشود مرتبه نفسانی، قوی تر بشود میشود مرتبه قلبی. بنابراین اگر اون بنده خدا از امیرالمومنین سوال کرد که آیا خدایی رو که عبادت میکنی میبینی، حضرت هم طبق نقل فرمود که خدایی رو که ندیده باشم هرگز عبادت نکردم و نمیکنم. این بنده خدا گفت حتما خدا رو با همین چشم میبیند. وقتی با همین چشم میبیند، این چشم با اجسام سر و کار دارد، پس حتما باید خدا جسم باشد. و چون خدا جسم نیست، پس معلوم میشه از عکس نقیضش، پس امیرالمومنین نمیبیند. وقتی امیرالمومنین مشاهده میکنه و متوجه میشه که این به خطا داره میفته، حضرت فرمود البته نه با چشم سر، بلکه با چشم بصیرت. وقتی گفت با چشم بصیرت، مخاطب گفت ها خیلی خوب، خیالمون راحت شد دیگه. با چشم به نظر مردم خیال میکنن که اگر کسی با چشم سر ببیند مهم است، اگر با چشم سر نبیند اهمیتی ندارد. و حالون که چشم سر نسبت به چشم نفس مانند کور است نسبت به بینا، چنان که چشم نفس نسبت به چشم قلب مانند کور است نسبت به بینا. اگر کسی همه حواس و روزنه های ادراکیش مسدود باشد و هیچی نداند، نسبت به کسی که همه روزنه هاش گشوده است و هم میبیند میشنود درک میکند ادراکات متعدد دارد، چه نسبتی دارند؟ کسی که همه این ادراکات حسی رو دارد ولی نفس ندارد، همین نسبت رو دارند. کسی که ادراکات نفسانی را که یعقوب از فاصله چند صد کیلومتری مشاهده کرد، بلکه رائحه بوی پیراهن یوسف رو فهمید، کسی که در این مرتبه باشد نسبت به کسی که در مرتبه قلب قرار دارد، این نسبتش نسبت کور و بیناست. این مقدمه رو برای این گفتم که معلوم میشه که وهم والجنت و این کمن قدرها، این من قدرها کیست؟ پارسایان گویی مانند کسانی هستند که قدرها، این قدرها با رعاها، با ربما رعاها تفاوت دارد. پارسا کسی است که به گونه زندگی میکند، به گونه رفتار میکند، به گونه میفهمد، به گونه تعقل میکند که شباهتی دارد به کسانی که حقیقتا دیده اند، حقیقتا شنیده اند، حقیقتا یافته اند. این حقیقتا که بیشتر تکیه بنده رو این کلمه قد هست. قد هرگاه بر سر فعل ماضی بیاید، قدر آها، قدر ایتو، قد قلتو و مانند اینها، یعنی قطعیت را میرساند، عمق و ژرفا را میرساند. ما اگر مثلا میخوایم بگیم که لیوان را، میز را، انسان را، موجودات دیگر را میبینیم، میگیم رأیتو، نه قدر ایتو. قدر ایتو در دو جا میآید، یکی این که دیگران در دیده ما شک داشته باشند، از ما میپرسند آیا فلانی رو دیدی؟ میگیم آری دیدیم، ولی او میگه آخه من خودم میدانم که دیروز بلیط گرفت رفت مثلا در اون نقطه دیگر دنیا که اینجا حضور نداره، حتما دیدی یا اشتباه کردی. اینجا ما میتونیم برای اینکه رفع شبهه کنیم میتونیم بگیم قدر ایتو. اما اگر تشکیک و تردیدی نباشد، قد در زبان عربی بر این افعال استعمال نمیشود و به کار نمیرود. پس اگر کسی ابتداعا گفت قدر ایتو، نه اینکه به خاطر ایجاد شک و تردید به او گفت قدر ایتو یا قدر ایتا یا قدر آها، هر کدام که اینا شد، اگر با شک و تردید هست با سخن عرفی است، یعنی همون ادراک حسی رو تأکید کرده. ولی اگر ابتداعا نگفت که مثلا چنان که حضرت یوسف گفت یا ابت انی رأیتو احد عشر، انی رأیتو نه قدر ایتو، چنان که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که یا بنی انی ارا چی فی المنامه انی اذبحک، این که من میبینم. درسته که حالا فعل مضارع هم یه ویژگی خاصی داره که به نوعی دقت رو میرسونه، ولی در سخنان معمولی و متعارف که شک و تردید در مقابل ایجاد نشده باشه و مخاطب شکاک نباشه و تردید و توهم نداشته باشه، قد به کار نمیرود. هرگاه در شرایط متعارف که قد به کار نمی رود، قد به کار رفت، نشان دهنده آن است که این دیدن و این شنیدن و این ادراک حسی فراتر از ادراک حسی است. بنابراین گویی جمعی از انسان‌ها هستند که نه فقط با چشم جهان ماده را مشاهده می‌کنند، بلکه غیر جهان ماده را با ابزار دیگری که هزاران برابر عمیق‌تر و دقیق‌تر و تیزتر و جدی‌تر است از چشم و گوش و ابزار حسی، آن را مشاهده می‌کنند. حالا متقین و پارسایان به کدام شباهت دارند؟ به اون کسانی که با چشم مشاهده میکنند، با بصر مشاهده میکنند، یا با اون که با بصیرت مشاهده میکنند؟ از این کلمه قدر آها میتوان استنباط کرد و استفاده کرد که پارسایان اگرچه خود به مشاهده قطعی و معاینه فراتر از طبیعت دست نیافتند، ولی به گونه ای هستند که گویی مانند کسانی هستند که حقیقتا عالم فراتر از ماده و فراتر از طبیعت را با ابزار و وسیله ای به مراتب عمیق‌تر و دقیق‌تر از چشم مشاهده کرده‌اند. اگر در این سخن اینجور بود که پارسایان مانند کسانی هستند که عالم آخرت را، بهش را، جهنم را مشاهده کرده اند. اگر اینجور بود مقام پارسایان مقام بلند و بالا و بزرگی نبود، بدین خاطر که کم نیستند در همین جا با ادراکات حسی خیش می توانند درجاتی از بهش و جهنم را همین جا ادراک کنند، چنان که کم نیستند کسانی که در همین جا که هستند می توانند درجاتی از نعمتهای آخرت را همین جا ادراک کنند، بیابند، بچشن و مانندون. البته خب اگر به نظر اینجور میاد که کسی که همینجا میتواند نعمت بهش را بخورد، این باید خیلی قوی تر باشد از کسی که نخورده است، با باطن وجودش خورده است. این گونه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی کسی آنچرا که در بهش وجود دارد اینجا میخورد، چون این انسان اینجا قرار دارد، آن نعمت در بهش قرار دارد، پس باید این نعمت نازل شده باشد، بارها و بارها باید تنزل پیدا کرده باشد تا در حد و اندازه ای شود که به وسیله ادراک حادثی قابل فهم باشد. بنابراین چنین کسی وقتی چنین نعمتی از نعمتهای بهش رو در این عالم میخورد، اگرچه لذتش با نعمتهای دنیا تفاوت دارد، اگرچه مثلا سیمایش، جمالش، جلالش از نعمتهای دنیا به مراتب کاملتر و با فضیلتتر و تامتر و زیباتر و شفافتر هست، ولی در این حال با نعمتهای آخرت تفاوت از زمین تا آسمان دارد. اون نکته ای رو که در مورد عذاب در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که آتش را 70 بار شستن تا این آتش دنیا شد، نعمت‌های آخرت هم 70 بار نازل کردن، کوچک کردن، محدود کردن. مثل تصویری میمونه که یک تصویر رو در نهایت و در غایت زیبایی و تمامیت رو مد نظر قرار بدین، به این دست یه بچه‌ای یه قلم هم دستش که همینطور کجموش خط و ناخط بکشه، بعد که این کاملا آلوده کرد، بعد میبینی نفر دوم که نازیباتر از اولی باشه، او هم هر چی که میتونه رنگ بریزه، خاک بریزه، هر زباله‌ای که داره بریزه روش، سوم و چهارم و پنجم و صدم و هزارم و هفتاد هزارم که رسید، تازه شده است این گل که آدمی رو در مقابل خود متوقف می کند، تازه شده است این کمال و این جمالی که انسان را نگه می دارد. هر بخشی از این نعمتهای دنیا که در دنیا وجود دارد همین گونه است. تفاوت این نعمتی که اهل دنیا، یعنی کسانی که در دنیا زندگی می کنند، تفاوت نعمت بهشتی که اهل دنیا اینجا مشاهده می کنند و به وسیله ادراکات حسی مشاهده می کنند، با نعمتی را که مال بهشت نیست، نعمت دنیاویست و اهل دنیا مشاهده می کنند، تفاوتش در این است که یکی قوت بیشتر دارد، یکی قوت کمتر. یعنی همچنان که اگر ما آب می بینیم، اگر شیر می بینیم، اگر خوشی ها و ناخوشی های دیگر می بینیم، با همین ادراکات حسیمون می فهمیم. اینو چندین برابرش کنید، کسی که در این دنیا قرار دارد و با حواس خودش نعمتهای اخروی را میبیند و میچشد و مییابد، قوی تر است نسبت به این، ولی نسبت به اون کسی که با نفس خیش مییابد، نه با ابزار، با اون نسبت قابل سنجش و قابل محاسبه ای ندارد. حالا این پارسایان همانند کسانی هستند که با چشم و گوش و ابزارهای ادراکی خیش نعمتهای بهش رو میبینند و میشنوند و مییابند و میچشند. اگر اینجور شد، معنیش اینه که چون ادراکات اینها نسبت به ادراکات دنیوی و مادی قوی است، ولی نسبت به ادراکات نفسانی و قلبی ضعیف است. پس پارسایان هم چون نسبت به اینها ضعیف هستند، بنابراین موجودات ضعیفی خواهند بود. اگرچه نسبت به انسانهای متعارف خیلی بالاتر هستند، ولی مقامشون مقام بالایی نیست. ولی اگر از این قدرها تونستیم استفاده کنیم، که حالا در قسمت بعدی که دو نکته دیگر خدمتتون عرض کنم ممکنه مؤید این باشه، اگر تونستیم استفاده کنیم که این کسانی که بهش را میبینن جهنم رو میبینن، حقیقت بهش رو میبینن، حقیقت جهنم رو میبینن، نه ادراک حسی، ادراکی فراتر از حس و محیط بر حس دارن، معلوم میشه که پارسایان در مقام عالی قرار گرفتن. فرق است بین این که مثلا ما شباهت به این جسم درخت داشته باشیم یا نه، یه درجه بالاتر، گویی چون حیوان است، دیگری گویی چون انسان است، گویی دیگری چون روح است، و همینطور مراتب دیگر. این پارسایان گویی چون چه کسی هستند؟ گویی مانند کسانی هستند که قدر آها بهش را حقیقتا دیده است. دیدن حقیقی مربوط به فراتر از حس است. این دیدن هایی که ما به وسیله ابزار و وسائل حسی میابیم، اینا مانند دیدن است در خواب، که الناس نیام، آدمیان همه در خوابند، مگر کسی که از مرتبه طبیعت عبور کرده باشد، دیدنش متوقف بر جسم و جسمانیت و ابزار حسی نباشد، که اینها زنده هستند. اما عامه مردم خوابند. اینایی که الان ما داریم مشاهده میکنیم، اگر لذت میبریم، اگر رنج میکشیم، مانند رنج و لذت کسی است که در خواب اینا رو مشاهده میکنه. منتها ما چون از این دیدن هامون ضعیفتر هم داریم، اون دیدن ضعیفتر کدام؟ اونی تو خواب میبینیم، ضعیفتر از خواب هم داریم، اون یکی کدام؟ اونی که در هنگام توهم میبینیم. وقتی که تنهایی مثلا اشتغال خاطر به چیز دیگر نداریم، تخیلاتی برای خودمون میسازیم. فرض کنیم که ما رفتیم آسمان اول رو طی کردیم، آسمان دوم رو طی کردیم، همینجوری داریم میریم بالاتر. درسته که اینا هم یک نوع لذت داره، چنان که اگر فرض کردیم که فلان جا رفتیم سرمون به دیوار خورده، اون ورتر رفتیم سرمون پانسمان کنه، او هم عصبانی بود، یه مشتم زودتر به دماغمون زده، نفر سوم، گویین که از اینا عصبانی میشیم، گاهی متاثر میشیم، گاهی هم شروع میکنیم با خودمون حرف زدن. اینا هم یک نوع ادراکه، ولی ما به خاطر اشتغالمون به این ادراکات وهمی، آنگاه به ادراکات مربوط به رؤیا و منام، آنگاه مربوط به این ادراکات حسی، خیال میکنیم که عالی ترین حد ادراک این ادراک حسی است. ولی همه انسان ها جز افراد استثناء شده که کسانی هستند که بر نفس مسلط شده باشند، ادراکات حسیشان همین قوی ترین ادراکاتشون ادراکات حسی است، فروتر از اینها هم دارن. ولی آیا متقین این گونه هستند که مانند کسانی هستند که بهشت رو با چشم میبینند تا انسان های دارای درجات متوسط و ضعیف باشند، یا اینکه نه مانند کسانی هستند که حقیقتا میبینند؟ این دیدن ها دیدن مجازی است، مخصوصا بر اساس تعالیم عرفانی که همچنان که نسبت وجود به این موجودات نسبت مجازی است، نسبت دیدن هم مجازی است، نسبت شنیدن هم مجازی است، نسبت هر یک از ادراکات و کمالات دیگر هم مجازی است. یعنی چون چیز دیگر نداریم به اینها نسبت بدهیم، این رو میگیم عالم است، اینو میگیم شاعر است، اینو میگیم متفکر است. متفکر ندیده ایم، عالم ندیده ایم، صاحب کمال ندیده ایم، صاحب جمال ندیده ایم، بنابراین اینا برامون همه صاحب کمال و صاحب جمال و صاحب علم و قوت و اراده و مانندون هستند. اما اگر دیده باشیم، آنگاه خواهیم دید که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر، آخرش تکاثره. یعنی آخرش اینه که هی تو تخیلاتمون خط میکشیم، میگیم تا اینجا رو شد 300 متر، یکم دیگه بجنبیم، یه قدم دیگه بریم جلوتر میشه 400 متر، آخرشه. بازی های کودکانه است. مجموعه ادراکات حسی ما یا لهو است، یا لعب است، یا زینت است، یا تفاخر است، یا تکاثر. البته این زینتی رو که در این آیه کریمه گفته شده است غیر از اون زینتی است که در ظاهر شریعت مطلوبه. البته این آیه رو به گونه دیگر هم میشه تعبیر کرد که هر کدام از اینها در جای خودش مطلوب باشه و انسان باید پیوسته از مرتبه مرتبه دیگر برود. اون تکاثر ممکنه معنای دیگری باشه، معنای اجتماع این کثرت ها و تعدد های اعتباری نباشه، ممکنه اجتماع کثرت های حقیقی باشد. بر علم خیش بیفزاییم، بر کمال خیش، بر قدرت خیش، بر خضوع خیش، بر فروتنی خیش، اینا هم خودش کثرته، ولی از اون کثرت هایی است که مقدمه وحدت میتواند قرار بگیرد. حاصل این نکته این شد که پارسایان مانند کسانی هستند که به حقیقت بهش را مشاهده کردند، یا بهش را حقیقتا مشاهده کردند. خب اما این وهم فیها منعمون، این نکته رو اضافه کنم خدمتتون، پیداست که ما اگر تونستیم مثلا صحنه ای رو، تصویر رو ببینیم، همین که صحنه رو داریم میبینیم، اگر صحنه نیک و مطلوب باشد، مطلوب باشد، ازش لذت هم میبریم، اگر نامطلوب باشه ازش رنجم میکشیم. اینجوری نیست که یه بار ببینیم، یک بار دیگه هم بریم نزدیکتر تا لذت ببریم. چنان که اگه صدایی رو که شنیدیم، همون در اولین شنیدن این صدا یا نیک و مطلوب و پسندیده است لذت میبریم، اگر نبود رنج میکشیم، و همینطور است لذت های دیگر. اگر میبینید که مثلا در خوردنی ها اول میبینیم آن یک لذت میبریم، آنگاه میخوریم لذت دیگری میبریم، این به خاطر این که اصلا این لذت خوردنی اون لذت اولی نیست، اون لذت دیدن است. چنان که سایر دیدنی های دیگر هم همین گونه هست. بنابراین ما هر این ادراکات حسی ما یا مراتب ضعیف ما به هر محسوسی با هر مدرکی با هر معلومی ارتباط پیدا کرد، لذت و المش از همونجا شروع میشه، نه اینکه اول میبینیم تا بعد ببینیم باید لذت ببریم یا لذت نبریم، اول ببینیم تا ببینیم حالا باید عصبانی بشیم یا عصبانی نشیم. همین اتصال حاس و محسوس است، همین نقطه اتصال نقطه رنج و الم یا لذت و خوشی و مانند اون هاست. پس اگر کسانی توانستن حقیقت بهش را ببینن یا حقیقتا بهش را ببینن، در همون دیدنش متنعم هستند، نه اینکه به این تصوری رو که به صورت عرفی عامه مردم دارن اینه که بهش رو نگاه کرده مثل اینکه یک باقی رو دیده، باقی در یک کیلومتری 100 متری 500 متری دیده، ولی او اونجاست اینم اینجا، توانایی استفاده کردن و لذت بردن و متنعم بودن از اون رو نداره. کی متنعمه؟ وقتی این فاصله 500 متر حذف شود. این تعبیر عرفی است و فهم عرفی است، و حال اون که همون جا که این باغ رو دید لذت دیدنی رخ داد. اگر لذت لمس است، هنوز لمس رخ نداده است تا لذت لمس رخ بدهد، چنان که اگر لذت طعم است، هنوز طعم رخ نداده است. هرگاه هر کدام از این ادراکات سی با مدرک خودشون متصل شوند، لذت از همونجاست، علم هم از همونجاست. پس اگر کسی بتواند بهش را ببیند، بهش را حقیقتا ببیند یا حقیقت بهش را ببیند، از همون لحظه متنعم به آن است. بنابراین نکته ای رو که از این نتیجه بگیریم، حالا اگر چه ارتباط و بحث اونم نداره، کسانی که در مرتبه ادراکات نفسانی خیش قرار گرفتن و به تمکن رسیدن، لذتهایشون فراتر است از لذتهای عرفی و مادی و جسمانی و مانند اون. اگر نباشد یکی ظاهر شریعت که امر و دستور و فرمان آمده است که شکر این نعمتهای مادی و حسی و مانند آن به این است که از آن بندگان خدا از آن استفاده کنند و از آن بخورند، تا به هنگام خوردن آن یک یاد ویژه این هم حضور داشته باشد. ممکن است کسی همیشه بیاد خدا باشد، کسی که همیشه بیاد خداست، آیا لازم است مثلا آب هم بنوشد، میوه هم بخورد، بفرمایید مثلا در صحرا قدم هم بزند، باغ را هم ببیند، راغ را هم نگاه کند یا نه؟ آری، به خاطر اینکه اگر چیم پیوسته بیاد خداست و پیوسته در شکر خداست، ولی شکر این نعمت نیست، چنان که یاد خدا به وسیله این نعمت نیست، یاد خدا به خاطر حضور و تجلی در این نعمت نیست. یکی این جهته، یعنی کسانی که در مرتبه نفس هستن که لذت‌های اونها عمیق‌تر و لطیف‌تر و دقیق‌تر است از این لذت‌های جسمانی، به این لذت‌های جسمانی هم توجه دارن، به خاطر این است که در هر یک از این لذت‌ها خدایشان، آن هم با یکی از وجوهش که هیچ شباهتی به اون وجه دیگری که در نعمت دیگری ظهور کرده است، در اینها ظهور کرده است. خدایی که مثلا در سیب ظهور کرده است، حتما در پرتقال ظهور نکرده است. آن خدایی که در پرتقال ظهور کرده، در لیمو هم ظهور نکرده. تا چه رسد مثلا به گریپ فروت، تا چه رسد به اون میوه دیگری، در هیچ کدام، خدا در هر کدام از اینها به وجه خاصش ظهور پیدا کرده است. اینم دلیل بر میل و رغبت شکموها به این عالم طبیعت. بنابراین هرگاه که هر کسی خواست از این نعمتهای جهان طبیعت استفاده کنه، نگه که ما سیب که خوردیم پرتقال نمیخوریم، نه خیر، سیب که خوردین اون یکی از وجوه الطاف و عنایات خدا یا بفرمایید وجه خاص خدا بود. خب طبعا اگر سیب اینجور بود، گلابی وجه دیگری داره، ولی به شرط این که آنچنان مجمع این وجوه نشویم که کار دست خودمون بدیم. اون یا بدین تعبیر است یا تعبیر دیگر این که، یعنی این که مربوط ظاهر شریعت بود، چون یکی از معانی خوب و دقیق و مناسب شکر نعمت استفاده از نعمت هاست. استفاده از نعمت های الهی چون سبب ذکر می شود، بنابراین این میشه یکی از شکرهای نعمت. یکی اینه که مثلا ما غذا رو می خوریم بعد میگیم الحمدلله رب العالمین، این شکر است، نه خود شکر. همون که غذا رو که می خوریم چون توجه به خدا پیدا می کنیم، خود این خوردنش میشه شکر. حالا اگر گفتیم که الحمدلله رب العالمین، یعنی خدایا از این که من توفیق داده ای که شکر تو را گویم، کدام یکی لقمه برداشتیم مثلا تو دهانمون گذاشتیم، شکر آن را میخواییم به جا بیاریم که آن هم خود شکر بود، یه شکر دیگری میکنیم، و شکرهای سوم و چهارم و پنجم و بعدش هم که همینجور. خب پس
وقتی میگیم که وهم فیها منعمون، دیگه در اینجا شک و تردید و ابهام نیست که کسی از اینجا بهش را میبیند ولی منتظر است تا وارد بهش بشود. نه، همین دیدنش چون اتصال بصری یا بصیرتی با اون پیدا کرده است، لذتش هم همینجا نقده. بله، اگر ارتباط مثلا طعمی و ذوقی و چشایی هم پیدا کرد، لذت اون را هم خواهد برد. اگر لذت لمسی پیدا کرد، لذت اون را هم خواهد برد. ولی اینجور نیست که ببینیم ولی لذت بینایی رو نداشته باشیم، بشنویم ولی لذت شنواییش رو نداشته باشیم. پس یک دسته از بندگان خدا، اینا کسانی هستن که در مقام احسان قرار گرفتن، یک دسته از بندگان خدا هستن که بهش را قدر آها حقیقتا میبینند و هم فیها منعمون و حقیقتا به نعمتهای الهی دست یا به نعمتهای بهش دست یافتن. پارسایان به گونه ای می اندیشند، به گونه ای رفتار می کنند، به گونه ای زندگی می کنند که گویی مانند اونها هستند. یعنی شبیه ترین انسانها و بندگان خدا به کسانی که بهش را مشاهده می کنند و از نعمتهای الهی برخوردارند، یعنی به اهل احسان متقین هستند. و در جای دیگر به شرح بیشتری خدمتتون عرض کردم که تقوا فروتر از احسان است و احسان فراتر از تقوا. این یک نکته. همچنین است در عذابش، در جهنم هم همینطور، و هم و نارو کمن قدر آها، در مورد جهنم هم همینطور، به شرحی که در مورد بهشت عرض کردم خدمتتون، دیگه اونو تکرار نمی کنم. این یک نکته. نکته دیگر این که به صورت سوال مطرح کنم، آیا مرتبه جهنم و مرتبه بهشت همانند است و در عرض هم قرار دارن؟ یعنی جمعی میکوشن به مقامی و به مرتبه میرسن که به جهنم وارد میشون، جمع دیگری هم در همون مرتبه میرسن ولی به خاطر اینکه راهشون از جای دیگر بوده به بهش وارد میشون، یا اینکه نه اینا نسبت طولی با یک دیگر دارن. از برخی از تعابیر آیات قرآن که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این که کسانی اگر به علم الیقین برسند جهنم رو مشاهده میکنند، گرچه برخی خواستن بگن که کسی که به علم الیقین برسه جهنم رو مشاهده میکنه، بهش رو مشاهده میکنه، ولی هیچ دلیلی وجود نداره. نه دلیل وجود نداره، دلیل خلافش وجود داره. در روایات هم همینطور که روایاتی که نشون دهنده این است که همه باید وارد جهنم بشوند، حکایت داره که جهنم در یکی از مراتب فروتر از بهشت قرار داره، به گونه ای که هر کسی که بخواهد به بهشت واصل شود باید از مسیر جهنم بگذرد. و این قمیز جانکا به جهنم وارد شدن، و بسا جهنم هم درسته که حالا سوزان است و گرفتاری ایجاد میکنه و بدبختی ایجاد میکنه، ولی برای کسانی که به هنگام ورودشون در جهنم ادراکات حسیشون کار نمیکنه، بنابراین ممکنه متوجه نشوند و خود به خود در این جهنم بمانند. این ماندن همانو آنگاه که این پرده کنار رود و حواس و ادراکات به کار افتد، بعد میفهمه چه اتفاقی براش افتاده. به تعبیر دیگری که پر بیراه نیست، به تعبیر دیگری که ورود در عالم طبیعت با ورود در جهنم برابر است. هر که پا در عالم طبیعت نهاد، پا در جهنم نهاد. پس اگر کسی، این جمله تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که اگر کسی میل به جهان طبیعت پیدا کرد، از بهشت و از نعمت‌های پیوسته الهی گذر کرد و گفت من دنیایی را میخواهم و طبیعتی را میخواهم که خدای من خواسته باشد، در واقع تحمل جهنم را بر خود هموار کرده است. و اگر کسی گفت اول عاشق و اول معشوق، حالا قسمت اولش رو بگیم که حالا به آدم تنها ارتباط داشته باشه، اول عاشق در میان موجودات ممکن حضرت آدم علیه السلام بود، سخن درستی گفته است. دید عکس رخ معشوقش در جهنم فرو افتاده است، طالب شد و جهنم رو به جان خرید، که جهنم تعبیر دیگری از همین طبیعت است. منتها نه اینکه الان ما در جهنمیم، حقیقت این عالم طبیعت ظهور خواهد کرد، اگرچه در سیر سعودی باشد و در جای دیگر. ما الان که در جهنم قرار گرفتیم، حواسمون ادراک نمی کنه. دنیا رو گفتن که مهمترین عامل مخدر هست، ما تخدیر شده به جهان طبیعت هستیم، بنابراین توانایی ادراک خیلی از چیزها رو نداریم. آنگاه که این عوامل و موانع برطرف شد، ادراکات ما تند و تیز و حساس شد، آنجا میفهمیم که در عالم طبیعت چی کار کردیم. بنابراین از این که هر کسی که در جهان طبیعت وارد میشود به حکم این که اینجا اسفل سافلین هست، در اسفل سافلین وارد شدن برابر با ورود در جهنم هست، این نشون دهنده این است که جهنم هم رتبه بهش نیست. پس اگر در روایات دیدیم و دیدید که جهنم در جهان طبیعت هست، در زمین هست یا در کره دیگری مشابه زمین، ولی بهش در جهان طبیعت نیست، نشون دهنده ارتباط طولی این دو با هم یا تراتب این دو با یکدیگر هست. اینم یک نکته. البته شواهد قرآنی و روایی رو متعدد میتونیم داشته باشیم که انسان نخست جهنم رو مشاهده میکنه، آنگاه بهش رو مشاهده میکنه. نخست انسان وارد جهنم میشه، آنگاه از جهنم عبور میکنه. اون روایاتی که در مورد حالا نوع روایاتی رو که در شب معراج پیامبر صلوات الله و سلام علیه دیده و مشاهده کرده و بعد اومده خبر داده به بندگان خدا و صحابه و یارانش و به ما هم رسید، اون رو ملاحظه فرمایید که فرمود که این ذیل این آیه کریمه که ان منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا، همه شما بدون استثنا وارد جهنم میشوین و این هم حتما، هم یکی بس بود هفت جد ما را، مقضی یا یک کاریش کرده که دیگه جایی برای گریز نداشته باشه. وقتی که این آیه که نازل شد، در اخبار و در روایات داریم که وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلام علیه گریه کرد و عشق ریخت. خب او که خودش حالا گوین که یه جایی هم از حضرت سوال کردن شما خودتون چی، حضرت فرمودن همینجور، منتها در یه تعبیری فرمود که برخی هستن که ورودشون در جهنم با خروجشون برابر است، چنان که در مورد این که فرمود که همتون نفس همتون شیطانی دارید که شما را وسوسه می کند. سوال کردن خود شما هم دارین؟ فرمود بله من هم شیطانی دارم، ولی شیطان من در همون آغاز ایمان آورد. به جای اینکه زحمت برای ایجاد کنی جلو جلو راه رو صاف میکنه ما میریم. شیطان از کس پس شیاطین برمیاد. این کار شاید دیده باشید که حالا نمیخوام این رو تایید کنم، ولی برخی رو دیدین که حالا اهل فضل هم بودن با اجنم ارتباط داشتن، اینا اعتقادشون بر این بود که به قول حالا اشعار عرفی زبان فارسی، شغال جنگل مازندران را نگیرد جسگ مازندرانی. اگر میکنی شغال های جنگل مازندران باید که جمع جور بشن، خود سوای الا سگ منشد برن اونجا تومه شغال ها میشه. یکی از علت هایی که برخی به اجنه توجه پیدا میکردن این بوده. گوی این که راه بهتر از توجه به اجنه هم وجود داره و میتوان با استمداد از ملائک و ارتباط با ملائک راه صافتر بشه. جایی که ملکی حضور داشته باشد شیطان حضور پیدا نمی کنه، عکسش هم همینجوری، جایی شیطان هم حضور پیدا کنه ملک حضور پیدا نمی کنه. ولی خب اگه کسی بتونه شیطانی رو تصرف کنه که این همه بچه شیطانها رو دور بریزه، فقط گرفتاریش هم یکی باشه، میشود یا نمیشود؟ کاری که ما در دنیا انجام میدیم همه همین گونه است. قرینی برای خود میسازیم که شاید قرناء سو را از ما دور سازد، اگرچه خودش قرینی است که بساس زمینه توقف و رکود را فراهم کند. بسا، البته بسا همینجور نباشد، فرشته‌ای باشد، ملکی باشد از ملائک آسمانی که در قالب موجود زمینی و قالب بشری ظهور پیدا کرده باشد. اینم یک نکته. بنابراین اگر در مثلا در حالات کسانی رو دیدید، خوندید که آتش جهنم رو در مثلا شب جمعه در فلان قبرستان گرفت، آتش رو مشاهده کرد، آیا او بهشت هم مشاهده میکنی یا نه؟ هیچ ضرورتی نداره. اینجور نیست که هر کسی که جهنم رو مشاهده کنه بهشت رو هم مشاهده کنه، اما هر کسی که بهشت رو مشاهده کنه جهنم رو حتما مشاهده خواهد کرد، به خاطر اینکه بهش مرتبه محیط بر جهنم هست. بنابراین هر کسی بر مرتبه محیط قرار داشته باشه مراتب مادون و محات را مشاهده خواهد کرد. اینم یک نکته. نکته دیگری رو که میخواستم خدمتتون عرض کنم بر اساس همین نکته، پیشنهادم این بود که این بحثمون هم جز همون چند جلسه گذشته باشه. خب الحمدلله که وقت گذشته، نماز شده و شاید همین هم مقدر باشه که دیگه از خیر این بگذریم. مردد بودم که بگم یا نگم، ولی بالاخره آخر لحظاتی رو که داشتم اینجا میمدم تصمیم بر این بود که اون نکته دیگر رو درباره این جمله امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه خدمتتون عرض کنم که خود به خود به وقت اذان و معلوم میشه که ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و انکره الناس. پروردگارم و مقربان درگاهت قسمت میدیم همراهی و همپایی با حبیبت را نصیب و روزیمان بگردان، جان و دل و قلب و روح و فکر و اندیشه من رو مخزن اسرار معارف خاندان پیامبر قرار بده، دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما، فکر و اندیشه و ایمان و عمل و اخلاق من رو چراگاه شیطان قرار نده، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو همنشین با خاندان پیامبر قرار بده. به نبی والا صلواتی نهایت بفرمایید.